بسم الله الرحمن الرحیم. چشم ما تا که به زخم بدنت گریان است، اشک ما گوهر رخشان یم عرفان است. به همان آیه که خواندی به سر نیزه قسم، خون پاک تو حیات دگر قرآن است. سلام و ادب و احترام به شما عزیزان، سوگواران، داغداران عزای حضرت سید الشهدا علیه السلام و شما شنوندگان و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. از برنامه پرسمان عاشورایی در خدمت شما هستیم. شبهای عزا و مصیبت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو داریم پشت سر میگذاریم و آهسته آهسته داریم به روز بزرگ تاریخی عاشورا نزدیک میشیم. از خدا میخواهیم که انشالله سوگواری ها و عزاداری های شما و ما رو در این شبها قبول کنه و به ما توفیق بده معرفت خودمون بر معرفت خودمون لحظه به لحظه بیفزاییم، تا انشاءالله بعد از پایان این ایام توشه خوبی از معرفت حضرت سید و شهدا علیه السلام داشته باشیم. از برنامه پرسمان عاشورای خدمتگزار شما هستیم و در خدمت استاد بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدی. آقای محمدی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام باشین انشاءالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض تعزیت و تسلیت مناسبت ایام عزاداری آقا سید شهدا سلام الله علیه و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات روزافزون برای همه عزیزان. خداوند متعال رو شاکرم که باز توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم. انشاءالله که محصول برنامه این باشه که در پایان برنامه ببینیم که ما یک قدم در جهت معارف دین برداشته ایم و یکی از مهمترین معارف دین ما هم همین بحث معرفت ائمه علیهم السلام که حکمت معناش همینه. و من یعتل حکمت فقط اوتی خیرن کثیرا، اما فرمود مراد از این حکمت که هر کس داشته باشه خیر زیاد داره معرفت الامام و طاعت الرب. معرفت امام هست و طاعت از پروردگار. یکی از اون مصادیق معرفت هم معرفت آقا سید شهدا سلام الله علیه، فلسفه قیام امام حسین علیه السلام، فلسفه عزاداری و اصل عزاداری. در بین پیروان اهل بیت علیهم السلام و شیعیان یک امتیازاتی دارن، یک سرمایه های بی نظیری دارن، یک مؤلفه های قدرتی دارن که خود من و شما کمتر به این مؤلفه های قدرت توجه داریم، ولی دشمنان ما خوب فهمیدن و لذا مرتب به این مؤلفه های قدرت، به این امتیازات و این سرمایه های بی نظیر شیعه میتازند و هجوم میبرند و حمله میکنند، مخصوصا در فضاهای رسانه‌ایشون. یکی از اون مؤلفه های قدرت که ما داریم و باید قدرش رو بدونیم و دشمن خوب فهمیده و بسیار حمله میکنه، همین بحث عاشوراست. شما ببینید چقدر بر علیه عزاداری کتاب می‌نویسن، چقدر تو رسانه هاشون، تو شبکه‌های ماهواره‌ای، تو فضای مجازی چقدر شبهه و دروغ و عرض کنم که ایراد و اشکال بر این مسئله وارد میکنن، در حالی که خب علی ظاهر عزاداری ما به کسی لطمه نمیزنه. ما نه به کسی عرض کنم که اهانت میکنیم، نه مزاحم کسی هستیم، نه این که من شما سیاه بپوشیم یا عزاداری بکنیم. آیا مثلا فرض کنم به فلان کشور، فلان قدرت کاری با اونها داریم؟ اما چرا بیشترین حمله رو متوجه این عزاداری های ما میکنن؟ چون فهمیدن که این در واقع امتیاز و این اهرم قدرت و این مؤلفه قدرت چه آثار و برکاتی داره، اینو اونها فهمیدن و ما هم باید بیشتر دقت کنیم، ما هم باید این نعمت الهی رو قدر بدانیم. اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین لك على مصابه. باید حمد خدا رو به خاطر این مصیبت به جا بیاریم، شکر خدا رو به جا بیاریم که چنین میراث فرهنگی برای ما باقی مونده. سه چهار تا دیگه ما معلفه قدرت داریم. یکیش بحث اعتقاد به امام زمان علیه السلام هست که به ما امید میده، به ما حیات میده، به ما انرژی میده و ما رو زنده و شاداب نگه میداره. به همین دلیل هم دشمن مرتب اینجا حمله میکنه، بیشترین حملات رو متوجه این موضوع باور به اعتقاد به امام زمان علیه السلام متوجه میکنه. یکی از مؤلفه های قدرت ما بحث روحانیت شیعه هست. این علمایی که وابسته به مراکز قدرت نیستن، جاهای دیگه اینجوری نیست، حقوق بگیر دولتن و تحت نظر دولتن، اونچه که دولت میخواد رو باید بگن. شما تو کتابات تاریخ تو فقه اکثر شاخه ها که دقت میکنید میبینید که حقایق مکتوب مونده و اونچه که مطابق سیاست و حکام بوده نوشته شده، گفته شده و باقی مونده. در بین روحانیت شیعه مطلب اینجوری نیست، چون وابسته مراکز قدرت نیستن، حقوق بگیر نیستن و وامدار هیچ کس نیستن، ولی لذا اون چیزی که حق تشخیص بدن و اون چیزی که به صلاح مردم باشه اون رو با تمام قوا میگن. البته نمیخوام عرض کنم که در بین این قشن ممکنه بدهایی وجود نداشته باشن، نه وجود دارن، هر جای آب هست گل هم هست، اما شجره طیبه یک شجره طیبه، یک میراث فرهنگی و یک مؤلفه قدرت هست که ما داریم. یکی دیگه از مؤلفه‌های قدرت ما بحث نظام اسلامی و حکومت فقیه و ولایت فقیه هست که اونم خودش از مؤلفه‌های قدرت هست. یکی از مؤلفه‌های قدرت شیعه که یه مقدار مظلوم واقع شده بحث خمس آثار و برکاتش خیلی فراوان هست. در روایت ما تحت عنوان بس کنم که وجه الاماره ازش یاد شده، آنچه که باعث تحقق امارت الهی و حکومت اسلامی میشه. این پنج تا که من عرض کردم از زمره امتیازاتی است که ما داریم و باید قدر این امتیاز رو بدونیم، قدر این نعمت رو بدونیم، بشناسیم و حقش رو ادا بکنیم، که یکی از اینها هم تو اشاره کردم بحث عزاداری های ماست و بحث این مجالس و این محافل و این ویژه برنامه ها و این عنایاتی که نسبت به این مسئله معمول داشته میشه.
ده.
حالا اگر شما سوال دارید من دیگه بحثا تمومش کنم، اگر نه که ادامه بدم.
نه سوال که داریم و عزیزان بیننده دارن ارسال میکنن، من باز خدمتتون اعلام کنم که راههای ارتباطی ما زیرنویس شده توی صفحه گیرنده هاتون، استفاده کنید، سوالاتتون رو بفرستید. هنوز الان هم به دست ما رسیده تعداد سوال و مطرح خواهیم کرد، اما باز هم اگر در مورد قیام عاشورا، فلسفه قیام عاشورا و ماه محرم، عزاداری ها، مراسم هایی که هست، سوالی براتون پیش میاد و ممکنه که توی ذهنتون مونده باشه، با ما در میون بگذارید، حتما با حضور آقای محمدی خواهیم پرسید و پاسخش رو ازشون دریافت خواهیم کرد. آقای محمدی، اولین سوال رو از سرکار خانم رفیعی از تهران من مطرح کنم. گفتن چگونه شهادت امام حسین علیه السلام باعث احیای دین اسلام شده؟
از خودم که بنی امیه تا انقدری که در توانشون بود بر علیه اسلام جنگیدن. معاویه پدرش ابو سفیان، کلن بنی امیه ببینید که در جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب، جنگ خندق، حتی در فتح مکه زمانی مسلمان شدن که سیزی شمشیر مسلمان ها پشت گردنشون احساس شد. به ظاهر مسلمان شدن ولی واقعا مسلمان نشدن. ابو سفیان نابینا شد و آخر عمرش جلسه که خیال میکرد که غیر از خودشون شکست نیست، که خلافت به خلیفه سوم رسیده بود که از بنی امیه هست، گفت که این خلافت رو مثل توپ و فوتبال به هم پاس بدید، نه خدایی هست، نه پیغمبری هست، نه دینی هست، هرچه هست همین خلافت و حکومته، حکومت رو نگه دارید. و معاویه اینو اهل سنت نقل کردن، گفت من تا این نام پیغمبر رو دفن نکنم از پا نخواهم نشست. دفنن. هدفش
با تأکید
هدفش دفن نام پیامبر بود. یزید هم که دیگه شمشیر از او بسته بود دیگه، او اصلا نه خدا بوده، نه پیغمبر بوده، نه وحی بوده. لعبت هاشم و بلمرکه فلا خبران جا ولا وحی و نظر. گفت بنی هاشم زرتون کلا گذاشتن با شما بازی کردن، نه وحی بوده، نه پیغمبری بوده، همه اینها بازی بوده، میخواستن حکومت کنن. این حرفا رو گفتم. خب اینها در واقع داشتن ریشه اسلام رو می‌زدن. و اگر امام حسین علیه السلام قیام نمی‌کرد و اگر امام حسین با یزید بیعت می‌کرد، چیز از اسلام باقی نمی‌موند. ولی وقتی مروان حکم بهش گفت که شما با یزید بیعت کنید و مصلحت شما در این هست، فرمود انا لله و انا الیه راجعون. این جمله رو مثلا کی میگه؟
موقع مصیبت
و مصیبتی برش وارد میشه. الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. فرمود انا لله و انا الیه راجعون. فعل الاسلام السلام اذ قد بلیت الامه براء مثل یزید. فرمود اسلام خداحافظ، اگه بنا باشه یزید حاکم باشه و کسی در مقابلش نایسته، اسلام خداحافظ، تمام شد،
تعطیل میشه،
تمام میشه. خب امام حسین علیه السلام عرض کنم که هدفش حفظ اسلام بود. دو تا راه هم فراروی امام حسین بود، یک به دست گرفتن قدرت و یزید رو از قدرت پایین کشیدن و حکومت در مسیر حق قرار دادن و از این راه اسلام حفظ میشد. اگر نشد با شهادتش همین نتیجه حاصل میشد. یعنی برای امام حسین علیه السلام از این قیام احد الحسنین مد نظر بود. همونطور که قرآن فرماید که مؤمنین مترقب و مترسل احد الحسنین هستن،
یا یکی از این دو نیکی،
یا شهادت یکی از دو تا خوبی، یا شهادت یا پیروزی.
درست.
امام حسین هم عیناً همین بود. ما در کتاب عشق معرفت این مطلب رو اونجا کاملا ثابت کردیم و گفتیم که امام حسین علیه السلام هدفش حفظ اسلام بود. حالا از راه امر معروف نهی از منکر، از راه احیای سیره جدش و پدرش امیرالمومنین، از راه اصلاح امت، خودش فرمود که انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی. خب امت اصلاح بکنم. من از برای سرکشی و غرور و از کنم که طغیان و ظلم و اینها قیام نمی کنم. قیام من برای اصلاح امت جد. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اصیل وسیلت جدی و ابی علی بن ابی طالب. من میخوام که امر معروف و نهی از منکر بکنم و سیره جدم پیامبر و پدرم رو احیا بکنم. و این هدف امام حسین بود. برای احیای این کار که همون اسلام باشه او حرکت کرد. عرض کردم که دو سه زبور بیشتر نبود. یا اینکه این حرکت به نتیجه میرسه که ما معتقدیم که حتی تا روز عاشورا هم احتمال پیروزی امام حسین علیه السلام وجود داشت. بنده معتقدم که جور نیست که بگیم که امام حسین علیه السلام احتمال پیروزیش اصلا صفر بود، فقط احتمال شهادت بود. نه، هر دو احتمال حتی تا روز عاشورا هم بود. کاری که قره ابن یزید ریاهی کرد، اگر 5 نفر دیگه در بین سپاهیان و ولسد انجام میدادن که اونا سزاوارتر بودن، اونها به امام حسین نزدیکتر بودن، سوابق بهتری داشتن از هر یکی. عمر سعد بود،
بله،
هم قومخیش امام حسین بود، صاحب بنی زهره است، اون طایفه مادر پیامبر هم از همون طایفه است، هر دو از سبایف قریش هم، هم سبابش خودش پدرش داشتن در اسلام،
بله،
هر دوشون از قریش هم، امام حسین از قریش هم. خب عمر سعد خیلی سزاوارتر بود از هر که بیاد به امام حسین بپیونده. همطور شمر، خب سبب شمر هم سبب خوبی است، چون زمانی در خواب مولا می
رسن جنگیده و
مجروح شده. همینطور محمد ابن اشعث که مثل همون اشعث ابن قیسه که از فرماندهان آقا امیرالمومنین علیه السلام بود، در واقع پدر همسر امام مجتبی علیه السلام، پدر همون جعده معروف هست، اینم برادرش. اون عمرو ابن حجاج که برادر خانم یا پدر هانی پدر خانمش بود، رابطه قومخیشی با هانی ابن عروه دارن. او هم به امام حسین نامه خصوصی نوشته، اون عمرو بن حجاج که متوکل بر شریعه فرات بود. یکی هم شبس بن ربعی که باز نامه خصوصی برای امام حسین نوشته. این 5 نفر اگر در روز عاشورا برمیگشتن، ورق برمیگشت، امام حسین پیروز میشد. بنابراین امام حسین علیه السلام تا روز عاشورا دنبال احد الحسنین بود. یک حسن شهادت و حفظ اسلام، یک حسن هم پیروزی و حفظ اسلام. اون چیزی که امام حسین علیه السلام مطرح بود واقعا اسلام بود و به نتیجه هم رسید. هم روز عاشورا آثار پیروزی امام حسین علیه السلام در اصل عاشورا کاملا هویداست و امروز هم شما برید تو همه دنیا هست، هر کس دلتون میخواد بپرسید، از مستشرقین، از مسلمان ها شیعه و سنی، از غیر مسلمان ها بپرسید که کی پیروز شد. همه میگن امام حسین علیه السلام.
خب خیلی ممنون آقای محمدی. آقای محمدی یا خانم محمدی از سوئد برامون یه پیامی فرستادن، ولی اجازه بدید چون بحث ما پرسمان عاشورایی هست و سوالاتمون توی این موضوع قرار هست که پیش بره، سوال شما رو توی یکی دیگه از برنامه ها مطرح کنیم. اجازه بدید بعد از این چند روز که پرسمان عاشورایی به پایان برسه مجددا سوالتون رو بفرستید و توی همین برنامه پرسمان اعتقادی انشالله حاجی محمدی پاسخگوی شما خواهند بود. اما صحبت از نامه های خصوصی کردید و نامه‌ای که کلن کوفیان به حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام نوشتند. آقا مصطفی از سوئد یه سوالی رو برامون فرستادن، گفتند چطور شد که کوفیان که امام را دعوت کرده بودند خودشان در لشکر شامیان شرکت کردند و امام را به شهادت رساندند. چطور ممکن است که انسان اینگونه تغییر اعتقادات بدهد؟
چند نکته رو عرض میکنم که دوستان توجه داشته باشن. اعتقادات تغییر نکرد. اونا موقعی که دعوت کردن خب دنبال یک چیز بودن، وقتی هم که برق برگشت باز همون چون باعث شد که اونا منحرف بشن، برگشتن ورق و جو بر علیه اسلام ناب بود که اتفاق افتاد. مثلا چند نکته رو با توجه داشته باشن. نکته اول این که ما نباید این قدرت تحلیل و اون ریشه های ایمانی که در جامعه امروز ما هست رو مقایسه کنیم با اون زمان. اونها خیلی ساده اندیشتر از مردم زمان ما بودن. این قدرت تحلیل و این عرض کنم که عمق بینشی که مردم امروز ما دارن اصلا قابل قیاس با آنها نیست. ما خودمون رو، یعنی پرسشگر محترم خودش و افراد مثل خودش رو مقایسه میکنه با اونها، در که اونها واقعا خیلی ساده لو و ساده اندیشتر از و بینششون خیلی سطحی تر بود از اون بینشی که الان در بین مردم وجود داره. یه نکته. نکته دوم این که بسیاری از این کسانی که در کربلا اومده بودن، اینها دلهاشون با امام حسین بود واقعا. اینا هم فرزدق گفته، امام حسین تایید کرد، هم دیگران گفتن. اینها را با رعب و وحشت و با زور سران قبائل رو که خوب پول داده بودن خریده بودند و یا با تهدید یا با تطمیع اینها رو هم نوا کرده بودن با خودشون. اون زمان هم دوستان توجهش بشن که نظام قبیلگی حاکم بود. الان تو بعضی از کشورها هست. رئیس قبیل رفت یک طرف، یه بار میبینید 12,000 شمشیر زن میرن اون طرف. مثلا طایفه بنی مذهج 12,000 نیروی نظامی داشت. اگر مثلا فرض کن عمر سعد عبیدالله ابن زیاد رئیس این طایفه رو میخرید که خرید، یه بار 12,000 نفر تغییر جهت میدادن.
یعنی اون 12,000 نفر زیاد به بحثای اعتقادی و این چیزاش کاری نداشتن،
تابع رئیس
قبیله.
رئیس قبیله هر تصمیم میگیره اونا تابع بودن. حالا میخواست حق باشه میخواست باشه، این روح قبیلگیش حاکم بود، هر منطقی رو کنار میزد. از قبیله ما باشه ظلم کرده، جنایت کرده، هر چی کرده بعد ازش دفاع بکنیم، قاتل هم هست باشه، حق نداره که بخواد چپ بهش نگاه کنه. این روحیه حاکم بود در
تعصب‌های قبیله‌ای،
تعصب و روحیه قبیله گرایی. این هم یه نکته بود که اون موقع وجود داشت. نکته بعد این که کسانی که در کربلا اومدن اونها جزء شیعیان نبودن. شیعیانی که جلسه گذاشتن تو خونه سلیمان ابن سرد خزائی، مثل مصیب ابن نجبه، مثل از خونم که افرادی مثل عبدالله وال یا خانی ابن عروه یا کسانی که اینها شیعه بودن، هیچ کدام از اینها در کربلا حضور نداشتن. اینها یا در زندان بودن، حد اکثر اون بیشترین اشتباهی کردن اینه که کوتاهی کردن، از شهر کفر رفتن بیرون و همراهی نکردن. اما کسان در کربلا حضور پیدا کرده باشن یک مورد هم نبود. اونایی که بودن چند گروه بودن. در کتاب ارشاد مرحوم شیخ مفید سفاهیان امام مجتبی علیه السلام رو که حدود 10 سال پیش این اتفاق افتاده رو مرحوم شیخ مفید به 5 گروه تقسیم کرده. اون 5 گروه الان هم همونها بودن. بخشی از مردم کوفه جز خوارج بودن. خوارج خواستن به اهداف خودشون برسن. تو سپاه معاویه بود، اونجا حضور پیدا می‌کردن. تو سپاه امیرالمومنین بود، اونجا حضور پیدا می‌کردن. اهداف خاص خودشون داشتن. بخشی از مردم از این گروه بودن. بخشی از ستون پنجم بنی امیه بودن. اون هم تعدادشون زیاد بود که حضور داشتن. بخشی هم تو اشاره کردن پیروان رؤسای قبائل بودن. از خودشون موضع سیاسی نداشتن. تابع رئیس قبیله بودن که اینها هم اکثریت داشتن. بخشی شکاکان بودن. تحت تأثیر باورهای خوارج قرار گرفته بودن. هنوز خارجی نشده بودن، ولی تحت تأثیر بودن،
تردید داشتن تو
شهر، اینا هم همه جا حضور پیدا می‌کردن، تو همه جا بودن. عده‌ای هم از خونه هم تحت عنوان صوفیان که شاید مثلا ایرانی‌ها بودن یا غلام‌ها و افراد از این دست بودن که اینها هم موضع سیاسی خاصی نداشتن. یک گروه اندکی هم شیعیان خالص امیرالمومنین بودن که باز تأکید می‌کنم هیچ کدام از اینها بر حسب آنچه که در تاریخ اومده در سپاهیان و ورثت حضور نداشت. اینم یک نکته. نکته بعد این که خب ثروت دنیا و چرب و شیرین دنیا خیلی قدرت داره. چرا اومدن کربلا؟ برای پول اومدن. خودشون هم میگفتن.
بارها و بارها میگفتن.
چرا بر بدنهای شهدا اسب ساختن؟ وقتی رفتن اونجا گفتن یه تارکال ما طلا و نقره بریز. چرا؟ چون ما بهترین فرد رو از لحاظ پدر و مادر، از لحاظ شخصیت کشتیم. خودشون میگفتن ها کشتیم. چرا کشتیم؟ که پول بگیریم. این هم یک نکته که اینو نباید ازش غفلت کرد. به زیادی از اینها در واقع برای پول رفته بودن که اونجا به غنیمتی برسن، به پولی برسن. حالا شما میبینید که بعد از شهادت قاصد شهدا همیشه رو غارت میکنن. میدونن که پسر پیغمبر خداست. داشت زنها رو غارت میکرد و عشق میریخت، گریه میکرد. فاطمه بنت الحسین میگه که داشت غارت میکرد و گریه میکرد. گفتم پس چرا گریه میکنی؟ گفت چطور گریه نکنم که من دارم دختران پیامبر خدا رو غارت میکنم، گریه نکنم؟
عجب جنایت.
گفتم اگه میدونی پس چرا این کار میکنی؟ بخواه اگه من نگیرم دیگران میرم. این هم نکته است که باید بهش توجه کرد. نکته بعدی که اینجا باید قابل توجه هست اینه که یه عده هم بودن که اینها غرض داشتن با امیرالمومنین. ولذا به آقا سید شهدا میگفت، گفت حضرت من چه گناهی کردم برای چی در من میکشید؟ میگفتن بغضن لعبیک. تینا یه عده کمی بودن ولی سردمدار بودن،
تاثیرگذار بودن،
تاثیرگذار بودن، از اون افراد مؤثر در سپاهیان بودن. البته علل و اسباب دیگری هم وجود داشت. عمده همون رفوز شدن در امتحان دنیاگرایی، پست، مقام و پول.
خیلی ممنون و متشکرم حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی. برنامه پرسمان عاشورایی رو از شبکه جهانی ولایت تقدیمتون میکنیم. این برنامه رو در شب سوم محرم میبینید. از این شبکه راه‌های ارتباطیمون هم زیرنویس شده، استفاده کنید و سوالاتتون رو به دستمون برسونید. امشب شب سوم ماه محرم هست. یه قانون نانوشته‌ای صدها ساله که داره اجرا میشه. به امشب که میرسن حیات مذهبی، روزه ها و عزاداری ها به نام حضرت رقیه سلام الله علیها عزاداری میکنند. اجازه بدید سوال بعدی رو در همین مورد از آقای محمدی بپرسم، بعد از اینکه یه فرصت کوتاهی میگیریم از دوستانمون در اتاق فرمان میریم و برمیگردیم. انشاءالله سوال رو ازشون خواهم پرسید.
زدن با برنامه
درد شدید مفصل زانو بماند، درد شدید مفصل زانو بماند، سوز ورمهای سر بازو بماند. دیشب نبودی هرمله بد جور میزد، دیشب نبودی هرمله بد جور میزد، لبها بماند، گوشه ابرو بماند. تسلیت عرض میکنم خدمت شما عزیزان و سوگواران حضرت ابو عبدالله الحسین، محبان و عاشقان و شیعیان حضرت سید الشهدا علیه السلام. این ایام رو و امیدوارم عزاداری هاتون رو خداوند قبول کنه. شب سوم ماه محرم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین محمدی هستیم. استاد بزرگواری که در برنامه حضور دارن تا پاسخگوی سوالات عاشورایی شما باشن در برنامه پرسمان عاشورایی از شبکه جهانی ولایت. حاجی محمدی، همونطور که قبل از این فرصت خدمت شما و عزیزان بیننده عرض کردم، این شب سوم همه حیات میرن سراغ دختر 3 ساله حضرت ابو عبدالله، حضرت رقیه سلام الله علیها، و از ایشون صحبت میکنن، روزه ایشون رو میخونن. اما توی منابع تاریخی و گاهی اوقات توی صحبتهایی که گفته میشه یه مقداری شک و تردید هست، دوگویی هست، چندگانگویی هست در مورد شخصیت این دختر خانم که اصلا بعضی ها وجود نداشته میگن، بعضی ها حالا به عناوین دیگه. یه مقداری توضیح برام بدید که ایشون شخصیتشون چی بوده، آیا در کربلا بودن یا نبودن، منابع تاریخی معتبری که هست یک بتونم بید.
از خانم چه چند نکته رو دوستان به توجه داشته باشن. نکته اول این که بعضی از بزرگان گفتن که در منابع معتبر چنین اسمی به عنوان فرزندان امام حسین علیه السلام نیومده. خب این مطلب همینطوره. شما مثلا بهار رو ببینید یا ارشاد مرحوم شیخ مفید رو ببینید یا منابع معتبر دیگه ما داریم رو ببینید، اسمی بین به این اسم بر نخواهید خورد. اما از اون طرف آیا رقیه‌ای در کربلا بوده یا نبوده؟ پاسخ اینه که بوده، چون تو مقتل‌ها داریم که امام حسین وقتی خداحافظی می‌کرد اسامی زن‌ها رو که می‌برد، مثلا یا زینب یا ام کلثوم یا رقیه هم داره در فرمایش آقا سید شهدا. الا اینکه ممکنه بعضی بگن که اون رقیه دختر امیرالمومنین بوده، همسر مسلم بن عقیل، که درست هم هست. امیرالمومنین از دختری داشت به نام رقیه که همسر مسلم بود، در کربلا هم حضور داشت. دو تا از پسراش هم در کربلا به شهادت رسیدن
که خواهر امام حسین،
خواهر امام حسین میشه. که میگن در واقع امام حسین با خواهر خودش، چون که با زینب خداحافظی کرد، با رقیه هم خداحافظی کرد.
درست.
من در سوم این که خب ما در تاریخ کربلا داریم که کودک 3-4 ساله اونجا حضور داشت، دختر 3-4 ساله حضور داشت. مثلا در مقتل که مقتل های معتبر داره که وقتی آقا سید شهدا داشت خداحافظی میکرد، یک کودک 3-4 ساله، یک دختر 3-4 ساله از بقیه جدا شده بود، داشت تنهایی گریه میکرد که آقا سید شهدا سلام الله علیه رفت اونو تنها در آغوش گرفت و نوازش کرد. و در این نام داره که فرمود من باز پیش تو برمیگردم. خب علال قاعده اون کسی که در خرابه شام به شهادت رسیده همین باید باشه، همین کودکی که امام حسین علیه السلام اینجوری بهش گفت که حالا من باز دوباره برمیگردم. پس در این که چنین کودکی وجود داشته که تردید نیست. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که امام حسین علیه السلام دعوش اینجوری بود که خودش هم فرمود اما یه خدا من 100 تا من پسر بده اسم همه رو دارم علی. شما ببینید مثلا علی اکبر که در کربلا شهید شد، علی اوسط که امام سجاد باشه، علی اصغر که اون طفل شیرخوار باشه،
بله
همه علی هم. دختران هم امام حسین علیه السلام اسمش میذاره فاطمه. فرمان یه خدا 100 تا دخترم به من بده اسم همه رو میذارم فاطمه. فاطمه کبرا، فاطمه صغرا. بقیه ائمه علیهم السلام اینجوری بودن. امام موسی بن جعفر 3 یا 4 تا فاطمه داره. بر اساس اون چه در نقل‌ها داریم، فاطمه کبرا، فاطمه وسطا، فاطمه صغرا، فاطمه اخرى، 4 تا فقط فاطمه یک امام. بعید نیست که این کودکی که حالا در کربلا حضور داشته و الان در خرابه شام دفنه، که قطعاً از فرزندان آقا سید شهدا است و صاحب کرامت و ملجع هست و همطور که اشاره کردم صاحب کرامت هست، بعید نیست که مثلا یه اسمش فاطمه بوده که تو تاریخ ثبت شده، یه اسمش هم رقیه. اسمش رقیه بوده، امام حسین هم با فاطمه مثلا صدا می‌زد، چنانکه عرض کردم که بقیه دخترها هم اینجوری بودن. این احتمال قوی هست که اسمی به نام رقیه در لیست دختران امام حسین نیامده باشه. چرا؟ چون به جاش فاطمه اومده. علت اینه که امام حسین علیه السلام او رو فاطمه صدا می‌زد، مشهور به فاطمه بود. و نکته بعد این که هم تو اشاره کردم واقعا چنین قبری در شام وجود داره. چند سال پیش خب این قبر رو که نفش کرده بودن دیدن دختر 3-4 ساله اونجا دفنه. کرامت‌هایی هم که اونجا دیدن ازش
این زمانی که قبر خراب شده بود برای
خبرگزاری‌ها اومد و اسنادش موجوده دیگه. خب دختری که مثلا 1400 سال پیش رحلت کرده حالا بدن تر و تازه، اون کسی هم که این بدن رو در آغوش گرفته و سید بزرگواره بود، این سه شبانه روز نه نیاز به غذا داشت نه نیاز به دستشویی داشت و فقط موقع نماز بدن رو میذاشت بزنی میرفت نمازش میخوند دوباره میامد تا اینکه قبر تعمیر شد و دوباره او رو دفن کردن. این قبر موجوده و کسی نمیتونه این رو دیگه تردید کنه، چون این دیگه وجدانیست دیگه. از کدام تو خبرگزاری اومد و اسنادش موجوده و این باید دختر امام حسین علیه السلام باشه. حالا اینکه اسمش رقیه بوده، فاطمه بوده یا عنوان دیگه بوده، اون بحث دیگری است. اما اینکه حالا این تقسیم بندی که اشاره فرمودید، این هم تو که اشاره کردید ذوقی است. حتی مثلا شب تاسوعا هم که مثلا در تهران و قم اکثر جاها ما اول فضل عباس رو اساس میدیم بهش، همه ایران اینجوری نیست. مثلا شما مشهد برید، شاهرود برید، میبینید که اونجا پنجم محرم وقت اساس میدن به اول فضل عباس، یعنی شب پنجم روز پنجم روز عباس هست و هرچی میخونن هرچی میگن در روز پنجم در این باره. این عمومیت نداره، کار ذوقی اشکالی هم نداره که هر شبی اختصاص داده بشه به یکی از بزرگان، یکی از شهدا، و حالا شما فرمودید سوم هم اختصاص دادن به رقیه، این هم یک کار ذوقی است، اشکال هم نداره.
بس. خب خیلی ممنون و متشکرم حجت الاسلام و المسلمین حاجی محمدی. عزیزان بیننده ما تصاویر زنده حرم مطهر حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام رو دارن می‌بینن. نام این بزرگوار اومد و از خدا میخواییم که توفیق بهمون بده قبل از اربعین هم انشاءالله یک بار مشرف بشیم و زیارت کنیم این حضرت رو و حضرت سید الشهدا علیه السلام رو. دلمون تنگ شده برای حرم اون حضرت و از خدا میخواییم که انشاءالله این توفیق رو به هممون عنایت کنه. در خدمت شما هستیم. برنامه پرسمان عاشورایی رو میبینید. شب سوم ماه محرم هست. یکی از بینندگان عزیزمون الان پشت خط ارتباطی برنامه حضور دارن. اگر که صدای من رو میشنون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم،
وقتتون بخیر باشه
آقای. سلام علیکم، من عذرخواهی میکنم آقای محمدی. سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
جناب آقای محمدی جانم بخیر، من عذرخواهی میکنم از اینکه حرم رو نشوندن دست رو در نکنه، خدا را شکر دست رو در نکنه. من سوالی داشتم که این کسانی که در امام حسین ظلم کردن آیا الان در امان تا روز قیامت یا نه الان در آتش هست؟
یه مقدار سوالتون آقای سالآبادی، یه مقدار سوالتون نامفهوم بود برای ما، اگر یه مقدار توضیح بدید. فکر کنم سوالتون هم قطع شد یه لحظه.
من عرض کردم که اگر کسانی که در رابطه با امام حسین ظلمی روا داشتن الان در امانن تا روز قیامت یا نه در آتشن، اون کسانی که بر امام حسین ظلم روا داشتن آیا تا قیامت در امان یا نه الان در آتشن، در دادگاه خدا عدالت در دادگاه خدا محاکمه شدن؟
ممنونم.
و این سوال هم اصخایی میکنم، الان این آقایونه که تو خیابون میان تو مسجد جا هست برای سینه زدن داخل خیابون میان، اشکالی دارد یا ندارد؟ خدا نگهدار.
خیلی ممنون و متشکرم جناب سالآبادی از سبزوار، بیننده خوبمون، لطف کردید تماس گرفتید. حاجی محمدی بفرمایید. دو تا سوال بود. اول اینکه اون کسایی که به حضرت سید الشهدا علیه السلام ظلم کردند از الان تا قیامت تکلیفشون چی هست؟
تو برزخ نه تو جهنم هم عذاب بسیار سختی دارن و حتی تمثل این عذاب رو در دنیا هم خیلی دیدن. نقل‌های معروف و معتبر نقل کردن که یکی از کارهایی که عبدالله بن زیاد کرد جسارت به سر مطهر آقا سید شهدا بود. وقتی سرش آوردن برای مختار، چون ایشون توسط عرض کنم که ابراهیم مالک اشتر کشته شد و سرش آوردن مختار تو هم دارالاماره، سرش گذاشته بودن، یک مار سفیدی از سوراخ بینی میرفت، از گوش میومد بیرون، از این انقدر تکرار شد که همه گفتن باز اومد باز رفت، یعنی اون چوب تمثل برزخی شده بود ماری که حتی تو همین سر ناسوتی ها
دنیایی
تو سر طبیعیش و سر برزخیش که خدا میده، اینها در سخت‌ترین عذاب‌ها موارد زیادی رو به شکل مکاشفه و به شکل‌های مختلف ما در نقل‌ها داریم که عذاب برزخی قاتلان آقا سید شهدا سلام الله علیه در این مکاشفه‌ها و کشف شهودها و در نقل‌ها اومده. اینا در برزخ در عذابن، عذاب بسیار سخت، هرچند عذاب قیامتشون بسیار شدیدتر از عذاب برزخی خواهد بود، ولی الان تو جهنم برزخی دارن اونجا عذاب میشن و در قیامت هم اون مثل همون آل فرعون یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، الان صبح و شب عذاب برشون عرضه میشه، در جهنم برزخی هستن، روز قیامت هم چی میشه بهشون میگن در شدیدترین عذابها داخل بشید و وارد بشید. بله اونها در حال عذاب.
سوال دومشون در مورد عزادارایی بود که خارج از محل حسینیه یا حالا اون محلی که تو عزاداری از تکیه وای میستن داریم، حالا معمولا دیده میشه که بیرون میمونن تا مثلا مطلعی شروع بشه یا تا زمانی که سینه زنی شروع بشه بعد میرن داخل سینه زنها و عزادارها، اینها تکلیفشون چی میشه، چرا این کارو میکنن و چه باید کرد؟
من سوالشون رو اینجوری فهمیدم که با این که تو تکیه و حسینیه و مسجد جا هست اینها بیرون میرن سینه میزنن، من فکر کنم مثلا هیئت هایی که توی خیابون ها راه میافتن و منظورشون این بود،
حالا من برداشتم اون بود، حالا شما بفرمایید.
هر دو صورت جواب میاد، این صورت اشکال نداره، خودش نوع تظاهرات هست و نوعی تجدید و نوعی
که برن به صورت راهپیمایی تو خیابون سینه بزنن،
خودش میشه تظاهرات، خودش میشه در واقع از خونم که تعظیم شعائر، این اشکال نداره بچه، راجع هم هست و مطلوب هم هست، اما یه منظور این باشه که شما فرمودید در واقع اونها از بخش‌هایی از این معدوه الهی و این سفره معنوی خودشون محروم میکنن، چون مجلس اعضای آقا سید شهدا سلام الله علیه مثل بهشت میمونه، تو بهشت هر کس هرچی بخواد براش هست، خب بعضیا که سطح فکرشون پایینه، بلوغشون بلوغ لازم رو بهش نرسیدن، از بهشت فقط حور و قصور میخوان، خب هست براشون، خب بعضی هایی که فکرشون بالاتر هست، بعضی هایی که عاقل‌تر هستن میگن حور و قصور جای خودش، ما رضوان الله میخواییم، ما همسایگی پیغمبر رو میخواییم، همسایگی امام حسین رو میخواییم، همینطور ما میخواییم که با امام حسین دوست باشیم، بله حور هم عیب نداره
در کنار اون،
اما از اون بالاتر ما دوستی با امام حسین برامون خیلی لذت بخشتر است از هماغوشی با حور، اینا عاقل ترن، در اعضای قاصد شهدا سلام الله علیه اینجوری است، عقل انسان اونجا با تغذیه بشه با بیان فلسفه قیام امام حسین، با معارفی که در مجلس آقا، حالا کسانی که توی مجلس شرکت نمی کنن، تو سخنرانی ها شرکت نمی کنن، عقلشون گرسنه نمی مونه، یعنی از تغذیه عقل خودشون محروم میکنن،
درست،
چنانکه دل انسان هم باید توی این جلسات تغذیه بشه، این عزاداری ها و سینه دادن ها و مصیبت خوندن ها اینا تغذیه دل انسان هست، دل انسان بهره میبره، چنانکه بدن انسان هم باید تغذیه بشه، ایبی نداره، باید ما نمک پرورده امام حسین باشیم، باید سر سفره امام حسین بشیم، بدن ما هم باید از غذای امام حسین علیه السلام تغذیه شده باشه، وقتی اون آتش بر این بدن با این بدن کاری نخواهد داشت، همه ابعاد وجودی انسان باید توی مجالس بهره ببره، طبعا. کسانی که صبر میکنن تا موقعی میخوان قضا بدن میان، در واقع خودشون محروم میکنن از اون قضای عقل و از قضای قلب، اونایی که موقع سخنرانی نمیان خودشون از قضای عقل محروم میکنن، همینطور انسان‌های عاقل همه ابعاد مجلس رو همزمان حضور دارن که همه بهره ها رو ببرن.
خیلی ممنون و متشکرم. من باز خدمت شما عزیزان شنونده عرض کنم که عزیزان بیننده عرض کنم که میتونید سوالاتتون رو با ما در میون بگذارید، راه های ارتباطی هم که هست در اختیارتون هست، هم از طریق سامانه پیام کوتاه، هم در شبکه های نرم افزار پیام رسان وایبر، واتساپ و تلگرام، و همچنین از طریق تلفن برنامه که میتونید تماس بگیرید، مثل آقای صالح آبادی عزیز که تماس گرفتن صداشون رو شنیدیم. بریم سراغ سوالات دیگه که جناب استاد دستمون رسیده. آقای سید سعید از شیراز پرسیدند، گفتند گریه کردن درست و انسان از خود بی خود می شود، ولی فلسفه سینه زدن رو توضیح بدهید.
سینه زدن در واقع یک رسمی است برای عزاداری، و حالا هر عرفی هر جامعه ممکنه که برای خودشون یک صورتی داشته باشه. ممکنه بعضی مثلا فرض کنید که سیاه بپوشن، یا مثلا فرض کنید که شکل‌های مختلف. یکی از اون مصادیقی که وقتی که انسان این کار رو میکنه، کسی که میبینه متوجه میشه که این داره عزاداری میکنه. یک سنتیست و یک از خونه خیلی از شما که عرفیست برای نشون دادن این که ما داریم عزاداری میکنیم. اشکالی هم نداره. البته گاهی ممکنه که بعضی ها تو این نحوه های عزاداری افراد بکنن یا کارهای مثلا غیر قابل قبول رو انجام بده. اونا رو ما تایید نمیکنیم. مثلا فرض کنید که بخواد کاری بکنه که هر انسان عاقل و هر انسان فهیمی که میبینه ناراحت بشه و یک نفرتی بهش دست بده، اونا رو ما تایید نمیکنیم. اما شکل عزاداری مهم نیست، تابع عرف اون جامعه هست. اگر در جامعه سینه زدن حکایت از عزاداری داره که داره، خب چه اشکال داره با سینه زدن عزاداری میکنم؟ چون که گریه هم همینطوره. حالا انسان گریهش نیامد، با تباکی همون کاری میکنه. یه وقت انسان گریه میکنه، خب گریه رو همه میدونن که داره عزاداری میکنه. وقتی نه گریهش نمیاد، تباکی میکنه، اونم باز درسته. همینطور بحث زنجیر زدن و کارهای از این قبیل، اینا تابع عرف اون جامعه هست. اگر عرف جامعه اینها رو بد ندونه، یک که نمیدونه، و دو نشانه از عزاداری باشد که هست، هیچ اشکالی نداره. اما بعضی از چیزها که با طبع انسان سازگار نیست، مثل قمه زدن، خب این با طبیعت انسان سازگار نیست، خب اینا مردوده، اینا قابل قبول نیست. یا مثلا وقتی زنجیر زدن با زنجیرهایی که بخواد باعث مشروش شدن بدن بشه، بخواد
تیغ داره و
تیغ داشته، خب اینا مورد قبول نیست. چرا؟ چون طبع همه انسان ها ازش تنفر داره و گاهی باعث وهن میشه، حرکاتی که موهونه، خب اینا قابل قبول نیست. اینا نه تنها عزاداری نیست که گاهی گناه هم هست اگر باعث وهن بشه. اینا رو باید کنار گذاشت. اما اون که باعث وهن نمیشه، یک و دو نمادی است و نمودی است از عزاداری، هیچ اشکالی نداره. تابع عرف اون محل هست و اون محل میتونن شما مثلا همین سینه زدن رو بعضی جا میبینید که چوب میزنن، چوب به هم میزنن بعضی ها. اون دیگه تابع عرف همون محل هست و هیچ اشکالی هم نداره.
و سوال بعدی رو از آقای امیر از گلستان مطرح کنم. گفتن آیا امامان به زیارت مزار ائمه قبل از خود میرفتن؟ لطفاً با آدرس و سند بیان بفرمایید.
بله، امامان علیهم السلام به زیارت ائمه قبل از خودشون میرفتن. این زیارت امین الله که شما میخونید که زیارت جامعه هست و زیارت معروف و بسیار زیبا، هم متنش هم همه چیش خیلی عالی است، هم سندش. این زیارت رو امام سجاد علیه السلام کنار قبر امیرالمومنین خونده، یعنی با این زیارت امام سجاد امیرالمومنین رو زیارت کرده.
بله،
چنانکه بقیه ائمه علیه السلام هم همینطور به زیارت قبر جدشون آقا سید الشهدا سلام الله علیه می‌رفتند. منتها مسائل تقیه و مسائل مشکلات و گرفتاری اون زمان وجود داشت، اونها باید دقت داشته باشید. زیارت های متعدد ما داریم که اینها غالبا از امام که نقل شده، گاهی خود امام هم زیارت رو انجام داده. حالا من زیارت امین الله رو به عنوان مثال خدمت شما عرض کردم.
زیارت ناحیه مقدسه،
زیارت ناحیه مقدسه که حالا از امام زمان معروفه، ولی چون تاریخش تو همون خود سندش داره که سال 252 بوده، سال 252 سال دوران امامت امام هادی علیه السلامه، ولی تحت عنوان از ناحیه امام زمان معروف شده این زیارت. ولی بر حسب تاریخشون زمان هنوز امام زمان متولد نشده بود، امام زمان در سال 255 متولد بلد شده. به هر حال اون زیارت هست، زیارت اربعین، که زیارت معروف اربعین که امام هادی علیه السلام مال امام هادی، زیارت مشهور اربعین هم زیارت قدیر رو میخوام، زیارت مشهور قدیر هم از امام هادی علیه السلام هست. زیارت جامعه کبیر شما معروف هست. عرض من اینه که بعضی از این زیارت ها رو امام کنار قبر امام خونده و ثبت شده. آدرسی هم که شما خواستید همون سند زیارت امین الله است، بهترین سند که از لحاظ اعتبار، اعتبارش 100% و از امام سجاد علیه السلام هم رسیده.
خیلی ممنون و متشکرم از عزیزان بیننده. برنامه پرسمان عاشورایی رو از شبکه جهانی ولایت در شب سوم ماه محرم میبینید و پاسخهای حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی به سوالات شما عزیزان بیننده رو میشنوید. یه سوال دیگه هم از آقای اکبر از خمینی شهر مطرح کنم، یه مقدار طولانی هست، من این رو کامل اجازه بدید که بخونم. گفتند در روایات آمده در رجعت امام حسین علیه السلام با قاتلینش جنگ میکند و بر آنان پیروز میشود. وقتی قاتلین امام در برزخ در عذاب هستند و فهمیدند که امام برحق است، چطور حاضر میشوند مجدد با امام جنگ کنند؟ در قرآن آمده که مشرکان و گناهکاران وقتی طعم عذاب را میچشند از خداوند میخواهند که ما را به جهان بازگردان تا کار نیک انجام دهیم و به آنان چنین مهلتی هرگز داده نمیشود. پس چطور قاتلین عذاب را چشیدند و مجدد با امام مخالفت میکنند؟
این چیشون فرمودن حالا این روایتی که گفتم من نمیدونم از کجا آوردن و روایت کجاست، ولی اون چی ما در روایت داریم اینه که آقا سید الشهدا سلام الله علیه در دوران رجعت برمیگردن و اولین کسی هم هستن که در دوران رجعت برمیگردن. اما اون مخالفین کسانی هستن که در کربلا با حسین جنگیدن، که در روایت داریم که روایت فراوان هست، سران و کفر و نفاق در دوران رجعت برمیگردن، بعدم برای که بجنگن باهاشون نیست، برمیگردن که محاکمه بشن و عذاب دنیاویشون رو ببینن و پیروان گمراهشون هم بفهمن که اینا کی بودن و چی بودن.
پس جنگی دیگه در کار نیست،
جنگی با اونها در کار نیست، خود با اونها بجنگن، نه اونها اونها سرانشون، نه کسانی که در کربلا سران و کفر و نفاق، سران اون رده اول کفر و نفاق برمیگردن. یک مطلب. مطلب دوم این که اینکه فرمودن که اینا که برزخ رو دیدن، عذاب رو دیدن، نمیدونن تو برزخ گذشته برشون، چطور اگه بخوام برگردن دوباره برمیگردن به همون راه، نه تنها در برزخ حتی در قیامت. آیه کشون اشاره کردن، ادامهش هم دقیق بفهمن، تو ادامهش داره که ولو ردو لعادو لمانه هو ان، برگردن به دنیا باز چی میشه؟
همون راه رو بدامن،
همون راه رو میرن. صد بارم که اینا برن برگردن باز همون راه رو میرن. چرا؟
درسته که بر نمیگردن، ولی باز اگر برگردن همون راه رو میرن،
چون که بر میگرده از دو حال خارج نیست، یا اینکه یه نفس دیگه برمیگرده، خون چه رفتی به اون نفسی داره که گناهکار بود، یا اینکه همون نفس برمیگرده، اون نفسی که با اون مشخصاتی که در دنیا یک عمر گناه کرده، با اینکه میدونست میخواد بمیره، مگر مرگ دیگران رو نمیدید، مگر این آیات رو نخونده بود، مگر این عذابها رو در قرآن در روایات ملاحظه نکرده بود، در این حال یک عمر اونگونه رفتار میکرد، حالا که برگرده اگه اون نفس باشه همون هویت رو داره، همون مشخصات رو داره، دوباره هم تو همون راه میره. تو قرآن جاهی دیگه هم داریم که اگه برگردن همون خواهند شد. شما ببین در قیامت اینا دروغ میگن، در قیامت که همین، حالا برزخ خیلی در حال خواب، بعضی در حال خواب برزخ سفری میکنن، اما قیامت که دیگه همه میبینن، صحنه های محشر رو میبینه، آیات الهی همش پرده همه کنار میده دیگه. در این حال در قرآن داریم که اونها دروغ میگن، میگه خدایا این کسی که این فرشته ها که اینها رو تدوین کردن، فرشته های خودت بودن، به دروغ نوشتن، من قبول ندارم، من گناه نکردم. من یعنی در قیامت هم دروغ، البته بعضی از مواقفش، چون بعضی مواقف که نه، اعتراف میکنن که ربنا عمدتن اسنتین و احیتن اسنتین فاعترفنا بذنوبنا، اما در بعضی مواقف دروغ میگن. پس بله، به دنیا هم برگردن، باز دوباره همون راه خواهند رفت. این هم بخش دوم فرمایششون که گفتن که چطور میشه. ترس کردم اصل شما نپذیرفتیم،
درست،
با فرض که بپذیریم شما استبعاد نکنید، همون راه رو میرن.
درست. خب آقای محمدی اجازه بفرمایید که اون بیننده‌ای هم که سوالشون رو فرستاده بودن و گفتم حالا در برنامه‌های بعد به احترام اینکه حضور دارن پای گیرنده و دارن برنامه رو می‌بینن، سوالشون رو مطرح کنیم و پاسخشون رو از شما بشنویم. گفتن بیتابی کردن پشت سر مرده را چگونه کم کنیم؟
اولا هر وقت یادتون میاد این جمله انا لله و انا الیه راجعون رو بگید، این شما رو آرام میکنه. در روایت داریم که وقتی به یاد عزیزتون که از دست رفته میافتید، بگید انا لله و انا الیه راجعون، و این شما رو تسکین میده، چون نمایش داره که علیهم صلوات من ربهم و رحمه، صلوات و رحمت خدا بر اینها نازل میشه. و دوم این که اگر امکانش هست براتون مثلا سر اینترنت جاهای دیگه بتونم، یک کتابی هست به نام مسکن الفؤاد، این کتاب مرحوم شهید ثانیست، به زبان های به فارسی هم ترجمه شده، حتی من شنیدم به دو صورت، یعنی دو نفر ترجمه کردن، یکی اسمش آرام بخش دل هاست. این بسیار مؤثره در تسکین دادن و آرام کردن انسان، واقعا اینجوریست. کافیه در 15 صفحه بخونن از اولش ببینن چقدر واقعا آرام بخشه، چون کسی نوشته که خودش صاحب درد بوده، شهید ثانی رحمت الله علیه، بچه‌اش نمی‌موندن و صاحب درد اینو قلم زده و بسیار مؤثر هست. نکته بعد که عرض می‌کنم اینه که هر وقت به یادش می‌افتید اینجوری با خودتون بگید که این سفری است که هم باید برم، اون رفته قبلا هم سفر می‌رفت، می‌رفت و برمی‌گشت. آقا امیرون از اون رفتن دیدن یکی از اصحابشون که عزیز از دستش رفته بود، صاحب مصیبت بود، حضرت بهش ازش پرسید که ایشون قبلا مسافرت نمی‌رفت؟ عرض کرد چرا آقا، می‌رفت مسافرت. خب اینم یه سفره، یا او برمیگرده پیش شما یا شما میرید پیش او، خستگی ناراحتی برشی. واقعا اینجوری است، یه نفر از ما از بین ما رفته، من و شما هم دیر یا زود میریم پیشش، یا انشالله امام زمان علیه السلام ظهور میکنه، اونم در دوران رجعت برمیگرده، او برمیگرده پیش ما و ما میبینیمش، یا اینکه نه اگه نشد خب ما از دنیا میریم، میریم پیش او و با هم اونجا باز ملاقاتش خواهیم کرد. من هر وقت بیادش میفتید اینو با خودتون توجه داشته باشید که سفریست، سفر کوتاه که او یه مقدار جلوتر رفته، من و شما هم به دنبالش خواهیم رفت.
خیلی ممنون و متشکر از حجت الاسلام و المسلمین حجت محمدی و از شما عزیزان بیننده که با برنامه پرسمان عاشورایی همراه ما بودید. انشالله باز هفته آینده خدمتگزار شما هستیم در این برنامه و باز هم سوالاتتون رو پاسخ خواهیم داد. هر شب دوستان ما هستند و انشالله توی زمین‌های مختلف خدمتتون هستند، سوالاتتون رو پاسخ خواهند داد. پرسمانی که مربوط به حاجی محمدی هست انشالله هفته آینده در همین ساعت تقدیم شما خواهد شد. شب سوم ماه محرم هست، باز هم تسلیت عرض می‌کنم بهتون، این ایام و این لیالی و این شب‌ها رو از خدا می‌خوام که انشالله عزاداری‌هاتون رو قبول بکنه و باز به ما توفیق بده که در این مسیر قدم بزنیم و حرکت کنیم. آقای محمدی خیلی لطف کردید در برنامه حضور پیدا کردید، ممنونم از شما. من با یکی دو بیت شعر این برنامه رو به پایان ببرم. چیزی نمانده است سبکبالتان کنند، چیزی نمانده است سبکبالتان کنند، چیزی نمانده است که بدحالتان کنند، چیزی نمانده است بیفتی زمین حسین، چیزی نمانده راهیه گودالتان کنند. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
سرخیه پرچم سرا نه مجلس ماتم سرا، به غصه های دل خودم نمی فروشم غم سرا، به بیرق حیرتت قسم، قسم به شال محرمم که از در خانه از حسین به جای دیگر نمی روم. زندگی توی، عاشقی توی، شاه کربلا یا حسین. زندگی توی، عاشقی توی، شاه کربلا یا حسین. بندگی منم تو ز بنده تن کن مرا رها یا حسین. زندگی توی، عاشقی توی، شاه کربلا یا حسین. بندگی منم تو ز بنده تن کن مرا یا حسین.